بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمواتنا ولمشايخنا ولسائر المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كتاب عمدة السالك رسيدين بجلسه 111 هم. ادامه بحث عصبات رسيدين بأنجاي كمصنف رحمه الله ميجي فإن لم يكن للميت أقارب ولا ولاء عليه انتقل ماله إلى بيت المال إرثا للمسلمين إن كان السلطان عادلا. خب ما قبلا خوندیم اگر کسی از دنیا رفت و صاحبان فرض یعنی سهامداران داشت، عصبات داشت، خب ارث به اونها میرسه، اینها نسبی بود. اگر نداشت ما میایم نگاه میکنیم آزاد کننده ای داره یا نه. اگر آزاد کننده ای داره خب میره به آزاد کننده، مالش به آزاد کننده میره. آزاد کننده نداشت، آزاد کننده ای آزاد کننده داشت و همینطور به اونها میره. خب اینو بحثا رو خوندیم. خب حالا اگر آزاد کننده هم نداشت، آزاد کننده هم نداشت، مال از خود به جا گذاشته، نه میراث بر نسبی داره نه میراث بر از طریق ولاء داره، خب حالا چه کار بکنیم؟ میگه فإن لم يكن للميت أقارب ولا ولاء عليه، اگر میت اقاربی بستگانی نداشت، اون بستگانی که ارث میبرند یعنی صاحبان فرض نداشت، عصبات نداشت، ولا ولاء عليه ولایی هم بر او نبود، ولایی هم نداشت، یعنی انتقل ماله الى بیت المال ارثا للمسلمین، منتقل میشه مالش به بیت المال، ارثی برای مسلمانان، ان کان السلطان عادلا، شرطی که سلطان عادل باشه. اگر سلطان عادل باشه مالش ارث میشه به مسلمانان میرسه، دیگه سلطان تقسیم مسلمانان میکنه، مثلا ممکنه در راهسازی، مدرسه سازی، بیمارستان بسازه و عام المنفعه که تمام مسلمانان بهره ببرند، پس مالش میشه برای تمام مسلمانان به شرطی که سلطان گفتیم عادل باشه. خب فإن لم یکون، اگر نباشد، یعنی اگر سلطان عادل نبود دیگه چیکار میکنیم این مال رو؟ رد على ذوي الفروض من غير الزوجين على قدر فرودهم ان كان ثم ذو فردين، برگشت داده میشه بر صاحبان فرض از به غیر از زوجین، به قدر فرضهایشان، به قدر سهمهایشان، اگر که آنجا صاحبان سهم بودند. خب دیگه میایم برگشت میدیم به صاحبان سهمها، اونهایی که سهم داشتند، سهم ها خوندیم دیگه، یک دوم و یک چهارم، اینها نه عصبات، صاحبان سهم، البته به غیر از زوجین، زوج و زوجه به اونها تعلق نمیگیره، به غیر از اینها به بقیه میدیم. خب البته این زمانی پیش میاد، چون که ما الان که گفتیم نه صاحب سهم داره و نه، یعنی نه اصحاب فروز هستن نه عصبات، بعد میره به ولا، نبود سلطان، سلطان عادل نبود، خب نبود میگیم رد داده میشه به صاحبان فرض. خب صاحبان فرض که ما گفتیم اول نداره، اینجا منظور اینه که اگر صاحبان فرض باشه ما سهم بدیم بهشون، بعد باز مال اضافه بیاد، حالا چی کار میکنیم؟ دقت کردی؟ مثلا شخصی از دنیا رفته، کس کاری نداره مگر یک دختر، مگر یک دختر. خب یک دختر چقدر میبره؟ یک دختر یک دوم، یک دوم میشه نصف مال. خب نصف مال بهش دادیم، خب دیگه نصف مال باقی میمونه. خب الان صاحب فرض بود دختر، یک دوم دادیم بهش نصف مال، نصف مال چیکار بکنیم؟ خب حالا نصف مال گفتیم به ولا، ولا داره یا نداره؟ نداره، میره به بیت المال. اگر بیت المال عادله، اگر بیت المال عادله به بیت المال داده میشه اون نصف باقی مانده مال. خب بیت المال یعنی سلطان هم عادل نیست، بیت المال نامنظمه. ها حالا چی کار میکنیم؟ دوباره برگشت میدیم به صاحبان فرض، و صاحب فرض ما الان بنت دختره، یک دومه سهمش، پس دوباره به خودش برمیگرده. و مثال های دیگر هم میتونیم بزنیم که چند نفر هم باشن. و الا، و اگر نبود، صاحبان فرض هم نبودند، فیصرف الی ذوی الارحام، صرف کرده میشه به ذوی الارحام. حالا ذوی الارحام در کار داخل میشند. ذوی الارحام اونجا خوندیم در موردشون، گفتیم بستگانی هستند که فرضی سهمی ندارن، یک دوم و یک سوم و یک چهارم اون سهمو ندارن، عصبی هم نیستن. اونها بهشون گفتیم ذوی الارحام نامیده میشن، مثل مثلا دختر عمو. الان دختر عمو، پسر عمو گفتیم جزء عصباته، اما دختر عمو نه، نه سهم خاصی داره نه عصب است، این ذوی الارحام میشه. حالا ذوی الارحام اینجا یه چیزی گیرشون میاد، یا مانند خاله. ما الان خاله نه سهم مشخصی داشت که خوندیم، سهم مشخصی نداشت و همچنین عصبی هم نبود. عمه بازم همینطور. خب و ذوی الارحام که معرفیشون کردیم. خب و الا، و اگر صاحب فرض هم نبود که رد بکنیم به اون، دیگه صرف کرده میشه به ذوی الارحام. فیقام کل واحد منهم مقام من یدلی به، پس هر کدام از ذوی الارحام جای کسی میگیرد که به سویش کشیده شده، که به سویش کشیده شده. فیجعل ولد البنات و الاخوات کامهاتهم، پس قرار داده میشه فرزندان دختران، الان فرزند دختر ذوی الارحامه، فرزند و اخوات یعنی و فرزندان خواهران که امهاته مانند مادرانشان، پس هر کدوم جای کی، جای کسی که به سوی آن کشیده میشن، به سوی آن نسبت دارند، مثل همون حساب میشن. پس مثلا دختر دختر داریم، دختر دختر ذوی الارحامه، مانند که محسوبش میکنیم، مانند مادرش که به سمتش کشیده میشه، یعنی مانند دختر حسابش میکنیم. پس دختر دختر وقتی میخوایم ارث بهش بدیم میگیم این دختره، و دختر مثلا گفتیم یک دوم گیرش میاد. حالا همینطور حل میکنیم. خب فرزندان خواهر هم همینطور، مانند مادرش، مانند مادرش کی میشه؟ خواهر. خواهر خوندیم، یک خواهر باشه، یک دوم، دو یا چند تا خواهران باشن، دو سوم، بحثشون خوندیم. و بنات الاخوت و الاعمام کابایهم، دختران برادر و دختران عموها مانند پدرانشانن، دختر برادر مانند برادره، برادر خوندیم عصبه است، کی اون حج میکنه خوندیم، عمو عصبه میشه، کی اون حج میکنه خوندیم. و ابو الام و الخال و الخالت و کل امه، پدر مادر، دایی، خاله، اینا همشون مانند کیان؟ مانند مادر حسابشون میکنیم. والعم للأم والعمته كالأب. عموی مادری، عموی شقیق، عموی پدری، اونها عصبات بودن، خوندیم. اما عموی مادری ما نخوندیم عصباته، اینها ذوی الارحامن. عموی مادری و عمه مانند پدر حسابشون میکنیم. خب بعد میگه ولا یرث احد بالتعصیب و سم اقرب منه، کسی ارث نمیبره با تعصیب در حالی که آنجا نزدیکتر از او باشه. ما عصبات رو به ترتیب، به خاطر همین به ترتیب خوندیم، گفتیم نزدیکترین عصبات پسر، سپس پسر رو به هرچی پایین بره، پدر، پدر بزرگ هرچی بالا بره، برادر شقیق، پدر، پسر برادر شقیق، برادر پدری، پسر برادر پدری، عمویش، عموی شقیق، پسر عموی شقیق، عموی پدری، پسر عموی، پسر عموی پدری. خوندیم به ترتیب این. خب اینهایی که به ترتیبه، پس هر کدوم که نزدیکتر اون ارث میبره بقیه رو حجم میکنه. خب میگه خودش ولا یعصب احد، نه بحث دیگر کرد. مثلا پسر داریم و پسر پسر، پسر نزدیکتره، پس پسر میاد پسر پسر رو حجم میکنه. پسر داریم و برادر، پسر میاد برادر شقیق رو حجم میکنه، در حالی که برادر شقیق هم عصبه است، ولی چون که پسر نزدیکتره پسر میاد برادر شقیق رو حجم میکنه. خب بعد میگه ولا یعصب احد اخته الا الابن، عصبه نمیکنه احدی خواهرش رو مگر پسر، و ابن الابن و پسر پسر، و الاخو و برادر، فانهم يعصبون اخواتهم، اینها هستن که برادر، که خواهرانشون رو عصبی میکنن. للذکر مثل حظ الانثیین، برای مرد دو برابر زن. پس وقتی که پسر بود با دختر، دختر یک دومی برد، حالا پسر هم راشه، پس میگیم این پسر و این دختر هر دو عصبی میشن. یعنی این پسره میاد خواهرش رو که قبلا یک دومی برد عصبی میکنه. برای مرد دو برابر زن میدیم. پسر پسر همینطور. مثلا ما دختر پسر داریم، دختر پسر گفتیم یه دوم میبره دیگه، یکی بود یه دوم. خب اما پسر پسر حالا همراش میاد، پسر پسر که اومد به دختر پسر عصبی میکنه. خب برادر همینطور، برادر خواهر داریم، خواهر شقیق، بعد خواهر، بعد برادر شقیق میاد او رو عصبی میکنه. و یعصب ابن الابن من یحازیه من بنات عمه، و عصبی میکنه پسر پسر کسی که در محاذات اوست از دختران عمه اش، از دختران عمویش، از دختران عمویش. پس پسر پسر دختر پسر رو عصبی میکنه، دختر پسر میشه دختر عموش دیگه. یعنی ممکنه که دختر پسر، پسر پسر داریم، دختر پسر ممکنه که خواهرش باشه دیگه، یکی احتمال داره دیگه، و ممکنه که پسر پسر همراهش دختر پسر باشه، اما این دختر پسر دختر عموشه، این هم احتمال داره. پس فرقی نداره، هر دو رو عصبی میکنه. یعنی پسر پسر دختر پسر رو عصبی میکنه، چه اون دختر پسر که میگیم خواهر این پسر پسر باشه، چی دختر عموی این پسر پسر باشه، یعنی فرقی نداره. و یعصب من فوقه من عماته و بنات عم ابیه اذا لم یکن لهن فرد، و عصبی میکنه کسانی که بالاتر از خودشه. یعنی پسر پسر عصبی میکنه کسانی که بالاتر از خودشه، از عمه های خودش. یعنی پسر پسر عمات خودش که میشن دختر، که میت نسبت میت میشه دختر، رعصه میکنه. یعنی ما داریم پسر پسر و دختر، این پسر پسر دختر رو میگه عصای میکنه. و بنات عم ابی و دختران عموی پدرش رو هم عصای میکنه. پسر پسر دختران عموی پدرش رو عصای میکنه. مثلا زید دو، حالا میخوایم بنات عم ابی رو بفهمیم کیه، دختران عموی پدرش. مثلا زید دو تا پسر داره به نام عمرو و خالد. عمرو باز پسر داره، عمرو باز پسر داره. و پسر عمرو هم پسر داره، اسمی داره براشون بهتره. خب ابتداء زید دو تا پسر داره به نام عمرو و خالد. خب اینا برای خودمون بنویسیم بهتر میفهمیم. بعد عمرو یک پسری داره به نام بکر. بکر هم یک پسری داره به نام ابراهیم. خب از اون طرف خالد، گفتیم زید دو تا پسر داره، زید به ابتدا برمیگردیم، یک امر یک خالد. خالد دخترانی داره به نام هند و کلسوم. هند و کلسوم. و عمرو که گفتیم یک پسر داره به نام بکر و یک پسر داره به نام ابراهیم. خب حالا هند و کلسوم چیکاره ابراهیم میشند؟ دختران عموی پدرش، دختران عموی پدرش که پدرش بکر باشه، دختران عموی پدرش میشن. خب بعد گفت اذا لم یکن لهن فردان، اگر نباشه همراه آنها فرزی، صاحب فرزی، اگر نباشه برای آنها سهمی، اگر نباشه برای آنها سهمی. چون که اگر سهمی نداشته باشند عصبه میشن، به هم دیگر رو عصبه میگردانن دیگه. اما اگر سهم داشته باشند که سهم میبرن. مثلا بنت داریم، بنت ابن داریم و ابن ابن ابن. بنت یعنی یک دختر یک دوم. بنت ابن چون که همراه بنت اومده یک ششم میبره، تکمیله سلوسن دیگه خوندیم. خب دیگه داریم ابن 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 که عصبه است. پس داریم بنت یک دوم، بنت ابن یک ششم، ابن 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 عصبه، یک دوم و یک ششم، دو و شش تداخل مخرجش بزرگتر رو میگیریم، عدد بزرگتر شش. دختر یک دوم شش سه میشه، بهش میدیم سه. بنت هم، بنت ابن هم یک ششم سهمش بود، شش تقسیم بر شش یک، یک سهم میبره. سهم دختر سه سهم شد، سهم دختر پسر یک سهم، شدن چهار سهم تا اینجا. پسر 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 که از بس دو سهم که اضافه میاد به او تعلق میگیره. خب پس گفت به شرطی که نباشی همراه آنها صاحب، به شرطی که سهمی برایشون نباشی، سهمی نداشته باشن، اما اگر سهمی داشته باشن سهمی رو میگیرن. ولا یشارک عاصب اون ظافردن، و مشارکت نمیکنه عصبه کننده ای با سهمداری، مشارکت نمیکنه عصبه ای با سهمداری، چون که هر چیزی که صاحب فرض به جا گذاشت به عصبه میدیم دیگه. الا فی المشرکت، مگر در مسئله مشرکه. خب مسئله مشرکه مشخص مسئلهش چیه؟ میگه و هی زوجون و امون او جدتون و اسنان فاکثر من الاخوه للام و اخ شقیق فاکثر. این مسئلهشه، زوج باشه، مادر باشه یا جده، فرقی نداره. میگه مادر یا جده فرقی نداره، یعنی مسئله فرق نمیکنه. و دو تا یا بیشتر از برادران مادری، دو یا بیشتر از برادران مادری، و برادر شقیق، یک برادر شقیق یا بیشتر. خب زوج خودش میگه لزوج النصف، زوج یک دوم، ولی الام او الجدت السدس، مادر یا جده هر کدوم که قرار بدیم، چی مادر چی جده، یکی از این دو یک ششم میبرن. ولی الاخوات للام السلس، برادران مادری چقدر میبرن؟ یک سوم. خب بعد میگه یشارکها فیه الشقیق، شقیق مشارکت میکنه با آنها، یعنی شقیق که عصبه است، برادر شقیق که عصبه است با سهمی گیرش نمیاد دیگه. الان مسئله رو که حل میکنیم متوجه میشیم، سهمی گیرش نمیاد، میاد مشارکت میکنه با صاحب فرض که برادران مادری باشن، یک سومن، یک سوم میگیرن برادران مادری دیگه، پس میاد با آنها مشارکت میکنه، از آنها میگیره. پس گفت ولا یشارک عاصب ظافردن، هیچ عصبه‌ای با صاحب سهمی مشارکت نمیکنه، مگر در اینجا برادر شقیق هیچی گیرش نمیاد، میاد با برادران مادری که یک سوم سهمشون صاحب فرزند مشارکت میکنه و از آنها یه چیزی میگیره. خب حالا مسئله که میخوایم حل بکنیم، زوج داریم یک دوم، یعنی مادر داریم یک ششم، خب دو برادر مادری یک سوم، دو برادر مادر بیشتر حالا کار نداریم، برادر شقیق یا بیشتر میشن عصبه. خب ام هم که یک ششم دادیم، اگر مثلا جده به جاش بذاریم فرقی گفتیم نمیکنه. خب ما داریم عدد یک دوم، یک ششم، یک سوم، شش و دو و سه، یعنی دو و سه، میان دو و سه و شش تداخل وجود داره، پس شش عدد بزرگتر رو اصل مسئله قرار میدیم. مسئله مون میشه از شش، زوج یک دوم، شش تقسیم بر دو میشه سه، سه سهم گیرش میاد، مادر یک ششم، شش تقسیم بر شش مساوی یک، یک سهم گیرش اومد، برادر مادر یک سوم، شش تقسیم بر سه دو، دو سهم. خب زوج سه سهم گرفت، مادر یک سهم میشه سه و یک چهار، برادران مادری دو سهم، چهار و دو شش، اصل مسئله من هم شش بود، تمام سهم ها رو گرفتن. برادر شقیق عصبه است، هیچ چی گیرش نمیاد. خب بعد برادر شقیق اعتراض میگیره دیگه، میگه من برادر شقیقم، برادر پدری و مادریم، هیچی گیرم نیاد، اما اون که برادر مادری منه فقط از من دورتره، اون که برادر مادری میته، یعنی برادر شقی میگه من به این میت نزدیکترم، چون که برادر پدری و مادری میتم، اما این فقط برادر مادریشه. چطور برادر مادری دو سهم گیرش اومد اما من که نزدیکترم هیچی گیرم نیومد؟ پس میاد مشارکت میکنه با او. خب مشارکت میکنه یعنی چی؟ یعنی الان برادران مادری که دو سهم داشتن یه جا میکنیم سهمشون، میگیم برادران و مادری و برادر شقیق، همه اینها بهشون دو سهم میدیم. اما چون که برادران و مادری دو نفرند، برادر شقیق هم یک نفر، میشن سه نفر دیگه. سه نفر دو سهم نمیتونیم تقسیمشون بکنیم، پس مسئله بالاتر میره. چون که سه نفر شدن، دو برادر مادری یک برادر شقیق سه نفر، پس سه رو ضرب در اصل مسئله میکنیم که شش باشه. شش ستا میشه 18 تا، مسئله میشه به 18. بعد سهم ها هم ضرب در سه میکنیم. زوج که سه سهم داشت، سه ستا میشه 9 تا. مادر که یک سهم داشت، یک ستا میشه 3 تا. بعد دیگه دو سهم که مونده بود که تقسیم میخوایم بکنیم برای برادران مادری و برادر شقیق، دو سهم ضرب در سه میکنیم میشه 6. 6 سهم. خب 6 سهم، 4 سهم گیر دو برادر. 6 سهم یعنی یک سهم گیر برادر شقیق میاد، دو سهم گیر برادر شقیق میاد، برادران مادری 4 سهم گیرشون میاد، هر کدومشون نفر دو سهم. بعد مسئله تمام میشه، حل میشه. حالا اگر تعدادش مثلا برادران مادری، ما مثال زدیم برادران مادری دو سهم، دو نفر برادر مادری دو نفرن، برادر شقیق یه نفر. حالا اگر برادر شقیق مثلا سه نفر بودن یا دو نفر یا پنج نفر، برادران مادری مثلا سه نفر یا پنج نفر، دیگه میان محاسبه میکنیم. مسئله یعنی بالا میره با محاسبه افراد. خب بعد میگه و متی وجد فی شخص جهتا فرد و تعصیبا ورث بهما. هرگاه یافته شد در یک شخص دو جهت فرض و تعصیب، هم سهم میگیره، مثلا یه نفره هم سهم میگیره هم عصبه، یعنی هم از طریق سهم هم از طریق عصبه، میگه ورثه بهما، به یکی از این دو بهش ارث میدیم. یعنی به هر دو ارث نمیدیم، که هم از طریق سهم به او ارث بدیم و هم از جهت تعصیب از یک طریق. مثالش میگه کابن عم هو زوجون او ابن عم هو اخون لام، مانند پسر عمویی که او زوجه. یعنی یک زنی از دنیا رفته، شوهری رو از خود به جا گذاشته، پس شوهر داره. خب این شوهره پسر عمویش میشه، پسر عموی همسرش میشه. یعنی دختر عمو و پسر عمو ازدواج بکنن با هم دیگر، رو ساده تر بگیم دختر عمو و پسر عمو ازدواج کردن با هم دیگر. دختر عمو از دنیا میره، خب حالا شوهرش، خب از دو طریق، از طریق شوهر اگر بخواد بگیره سهم داره، یک دوم مثلا میگیره یا یک چهارم. اگر بگیم پسر عمویشه که هست، هم شوهرشه هم پسر عموش، اگر بگیم پسر عمویشه خب عصبی میشه. از کدوم طریق بهش بدیم؟ میگه از هر دو طریق نمیشه، از یکی از این دو، یا از اون جهت یا از این جهت. او ابن عم هو اخ لام، یا پسر عمویی که برادر مادریه، یعنی هم پسر عمویه هم برادر مادری شخصه. اینا همینطور از یک جهت، یا از اون جهت یا از این جهت، از هر دو جهت نمیشه. خب باب میراث هم در اینجا به پایان میرسه. میرسیم به کتاب النکاح. و صلی الله علی سیدنا مولانا محمد و علی آله و صحبه و سلم، و الحمد لله رب العالمین.